بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر سوره مبارکه بقره جلسه 79 تاریخ 6/8/1394.
صبحكم الله بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. المولانا ومقتدانا الإمام علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام، خف الله بقدرته عليك واستحي منه لقربه منك. خب ما بحثمونو با تفسیر گفتیم شروع کنیم و با بیانات نورانی کلمات اهل بیت علیه السلام. خب ما اونجا نائب زیاره دوستان بوده ایم و دقیقا هم در مسجد الحرام کنار خانه کعبه، هم در مسجد النبی، هم در کنار ائمه بقیع صلوات الله علیهم اجمعین، حقیقتا و واقعا بیاد همه دوستان و بزرگواران بوده ایم. البته شرایط امسال حج یه شرایط استثنایی بود، همه بر این باور بودن اجمالا قبل از این حوادث که ممکن است امسال همراه با مشکلاتی باشه، اما اینکه مشکل چیست هیچ کس حدس نمی زد که مشکل به گونه ای باشه که در فاصله یکی دو ساعت 7000 بلکه بیشتر انسان حاجی محرم زائر دعوت حق را لبیک بگن. و این واقعا یک فاجعه عظیمی بود که اتفاق افتاد. خب بنده شخصا تو این حادثه قرار نگرفتم، اما حادثه دیگری ما هم جز تلف شده ها بودیم، منتها باز دعاهای دوستان یک کسی شوخی میکرد میگفت که قبلا اینایی که مکه و مدینه میرفتن مردم بهشون میگفتن التماس دعا، ولی ظاهرا الان اینایی که میرن اونجا به مردم اینجا باید بگن التماس دعا، دعا کنید ما سالم برگردیم. من تو اون مسیر و تو اون خیابونی که این حادثه اتفاق افتاد نرفتیم، تو خیابون دیگه، ولی گرما اون چنان شدید بود قطعا از مرز 50 گذشته بود، حالا 53، 54، 55، خیلی بنده دچار گرمازدگی شدید شدم و تقریبا 2.5 ساعت بیهوش، یعنی بعضی این که متوجه شدم دیدم سرم رو دست من سواره، گفتم کجا بودیم چطور بوده. این دوتا از دوستان که همراه بودن با ما گفتن از لحظه ای که شما رمی جمره کردید تو روز عید، همون جمره عقبه، شما دیگه بیحال شدید. به واقع مطلب دو بار شرایط سختی پیش آمد. یکی از نکاتی که خدا لطف کرده بود در همون حینی که حال ما بد شده بود گفتن که یه آقای آمد اونجا، گفت من پزشکم، اهل افغانستانم و شیعه هم و ساکن اروپا، و گفت این مثل پروانه دور شما میچرخید، دارو همراهش بود، داروهاشو به ما داد که این دارو را بدید، اون دارو را بدید، و گفت خیلی همراهی کرد. این دکتر ساکن اروپا بود، شیعه بود، ولی گفت یه مرحله او هم ناامید شد از اینکه شما بالاخره زنده بمانید، شروع کرد شهادت این گفتن، و شما هم تکرار میکردید، حرف عادی به ما نمیزدید ولی شهادت این رو تکرار میکردید. گفت دقیقا تا اشهد و ان علی هم ولی الله، ایشون با شما رفت، به شما هم همراهی کردید. خیلی بالاخره شرایط سختی، من 4-5 ساعت تقریبا همون نزدیکی های رمی جمره بی حال بودیم. بعد که من برگشتم توی چادرها و مسیر راه، دیدم اصلا فاجعه اتفاق افتاده که شرایط ما یه شرایط نسبت به اونا شرایط عادی است. خیلی ما امسال واقعا رنج کشیدیم، مصیبت دیدیم، روزی نبود که این صحنه ها دوستانی که می رفتن برای شناسایی این جنازه ها، این بی‌انصاف ها، این بگم دشمنان شیعه، دشمنان اهل بیت، چی بگم، هر تعبیری بگیم راجع به اینها رواست. چند روز این جنازه ها را تو این کانتینرهای بدون امکانات سرد کننده که بتونه یه جسد رو نگه بداره نگه داشته بودن، بو گرفته بود شدید. این بندگان خدا که می‌رفتن نمیتونستن اون نزدیکی برن، تعدادی رم حدود 1400 تا رو هم دفن کردن، که احتمال زیاد اینه که اینایی که الان مشخص نیست وضعشون تو همونا باشه، و تازه اینایی هم که الان آوردن ایران شناسایی اینها، تعدادی از اینا شناساییشون مشکل شده. امروز صبح اعلام کردن 10 تا از این مجموعی که آوردن اینا با دی ان این و اینا تونستن شناسایی کنن. بر تقدیر من معتقدم که البته اعتقاد ما این است که خدای بزرگ انتقام این زائرین بیگناه را واقعا از اینها خواهد گرفت، یعنی اینها به همین شکل نمیمونند. این را باور قلبیمون هست و روزی همه ما انشاءالله شاهد وضعیت اینها خواهیم بود. ولی بالاخره حج تلخی بود، به تعبیر مقام معظم رهبری در ملاقاتی که خدمتشون داشتیم همین چند روز اخیر فرمودن این امتحان بزرگ الهی بود و خلاصه باید برنامه ریزی کرد، کار کرد، برنامه ریزی کرد که حالا این حوادث برای آینده اتفاق نیفته، چون حادثه سختی بود. ما نتونستیم تا الان بگیم تعمد قطعی، ولی قرائن میگه تعمد، چون از یک طرف راه را بسته بودن و از طرف دیگه مردم را به همون سمت هدایت میکردن. یعنی هیچ جا معقول نیست که شما راه را ببندید بعدم به مردم بگید برید همین بر. خب این تراکم جمعیت، مردم هم تصور میکردن جز قوانین و ضوابط اوناست و باید رعایت کنن، و به هم فشرده، آب نبود، گرما شدید و این شکلی تلف شدم. نسخایی میکنم. به هر تقدیر من خواستم بگم که دعاگوی دوستان بودم و انشاءالله که خدای متعال این دعاها در حق شما مستجاب کنم. کلام نورانی امام سجاد زین العابدین رو داریم، خیلی کلام بلندیست ولو خیلی کوتاه. میفرماید شف الله لقدرته عليك، شف الله لقدرته عليك، واستحي منه لقربه منك. از خدا بترس، چون بدان که خدای متعال قادره، سلطه دارد، قدرت دارد. لقدرته عليك واستحي من، شرم کن، حیا کن از خدای متعال. لقربه من، چون به تو نزدیکه. چطور آدم به کسی که نزدیکه سعی میکنه گناه نکنه، خطایی از او سر نزند و به خاطر قرب ذات کبریایی حق تعالی شرم کن از این که مرتکب گناه بشوی. این معید جمله ایست از امام صادق علیه السلام که به حضرت عرض کردن که الا مازا بنیت امرک، برنامه زندگی را بر چه پایه گذاشته ای؟ حضرت فرمود الا اربع، علم تو ان عملی لا یعمله غیری فاجتهد. اولین نکته این است که به این نکته پی بردم که عمل مرا غیر از من کسی دیگری انجام نمیدهد، یعنی هر کسی مسئولیتی متوجهش هست خودش باید عهده‌دار اون مسئولیت بشود. نکته دوم که شاهد عرض من هست این نکته است، علم تو ان الله مطلع علی فاستحییت. من به این جنبنده رسیدم که خدای متعال آگاه و مطلع بر حال من، لذا شرم میکنم در پیشگاه خدایی که مطلع، و تعبیر امام زین العابدین اینه که خدایی که نزدیک به من، اقرب الیکم من حبل الورید، در مقابل این خدا انسان بیاد و مرتکب گناه بشود. این در تحف العقول و جای دیگر این روایت که مربوط به کلمات نورانی امام سجاد هست این روایت وجود داره. خب ما قبل از این سفری که در محضر مبارک دوستان نبوده ایم این آیه را بررسی می کردیم. آیه در رابطه با این بود که شیطان حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام را بالاخره اغوا کرد، در این حال که خدای متعال به آنها فرمود لا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. آیه ای که امروز میخونیم این است، فأزلهما الشیطان. شیطان هم آدم را و هم حوا را لغزان زمینه ایجاد کرد که موجب لغزش اونها شد. فأخرجهما مما کانا فیه، همین شیطان اول زمینه سازی کرد، لغزش برای اینا فراهم کرد و بعدم عملا بیرون آورد آدم و حوا را از اون جایی که بودن، همون بهشتی که حالا توضیح دادیم مقصود کدام بهشت هست، بهشت آخرت یا بهشت دنیا یا بهشت برزخی. فقل نحبتو بعضکم لبعض عدوون. در این هنگام به اونها گفتیم همگی به زمین فرود آیید. حالا بحث میکنیم همگی به زمین فرود آیید یعنی صیغه جمعی که در اینجا آورده، آیا شیطان هم ضمیمه این هاست؟ هبوط شیطان چه شکلیست؟ هبوط آدم چه شکلیست؟ بله، بعضکم لبعضن عدو، در حالی که بعضی دشمن بعضی دیگر خواهید بود. ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، شما تا یه مدت معینی قرارگاهتون زمین هست و بهره برداری میتونید بکنید و بعد هم طبعا دیگه دائمی در زمین نیستید. در اینجا چند تا مطلب هست که امروز باید محضر مبارک دوستان مطرح بشه. مطلب اول این است که پس از این که خدای متعال در آیه قبل به آدم و حوا دستور داد از نزدیک شدن به شجره ممنوعه خودداری کنید و اینها متاسفانه گول شیطان خوردن، در این آیه مسئله ارتباط شیطان را با آدم و حوا و نحوه فریب خوردن آدم و حوا را تشریح می کند که حالا می رسیم نحوه ازلال شیطان چه شکلی بوده، شیطان چطوری آدم و حوا را گمراه کرده تا در نتیجه زمینه خارج شدن اینها را از بهشت فراهم کرده عرض میکنیم. خب یه دفعه آدم متوجه شد، بعد از این ارتکاب متوجه شد که آدمی که غرق در نعمتهای الهی بوده چگونه در مقابل وسوسه های شیطان توانسته بر او مسلط بشه و و در نتیجه اون مکان راحت، شرایط راحت را از حضرت آدم بگیرد. ما در جلسه قبل از تعطیلی خدمت دوستان عرض کردیم که آیا واقعا حضرت آدم اینجا مرتکب گناه شده یا ترک بفرمایید اولا انجام داده. ما عرض کردیم چون پیامبران را ما معصوم می دانیم، اگر عصیانی هم در اینجا مطرح شده مربوط به ترک اولاست، نه الزاماً مربوط به گناه باشه. دو سه تا مطلب باید اشاره کنیم. اولین مطلب این است که این شیطانی که در قرآن مطرح شده و موارد متعدد مطرح شده، اینجا هم قرآن بگه فأزلهما الشیطان، اولا مقصود از شیطان چیست؟ پرسش اول. پرسش دوم این است که خدا این شیطانی که موجب اغوای انسان هست و موجب افتادن انسان در هزاران مفسده است، اساسا چرا آفریده است؟ این سوال دوم. سوال سوم این است که اذلال شیطان چه شکلی بوده؟ فأزلهما الشیطان، شیطان چگونه آمده گمراه کرده، زمینه فریب را فراهم کرده؟ نوع فریب شیطان این بوده که وسوسه کرده شیطان آدم را، یا رو در رو مطلبی را به آدم بیان کرده؟ که حالا این دو سه تا مطلب را تا فرصتی هست من محضر مبارک آیون عرض میکنم. کلمه شیطان، اولین پاسخ مربوط به این است که اساسا شیطان که در قرآن ذکر شده به چه معنا آمده؟ اصلا شیطان یعنی چی؟ شیطان در لغت از شطنه گرفته شده که به تعبیر مفردات راغب شطنه ای تباعده، به معنای دوری، دور بودن. البته در کلمات دیگری شطنه، شاطن به معنای هر چیز خبیث و پست، کلمه شیطان درباره اون به کار می رود، هر چیز موجود موذی و سرکش اطلاق کلمه شیطان برش می شود. اونم فرق نمی کند، من الانس بفرمایید اول جن، هر موجود سرکش موذی خبیث و پست را شیطان. لذا دیگه آدم می فهمه تعبیر حضرت امام که با آمریکا میفرمایند شیطان بزرگ، همون خباثت و همون پستی و همون سرکشی و همون موذی بودنه، چون معنای لغوی شیطان اینه. از شبت خدمتون این که باز منحصر به انس و جن نیست، هر جنبنده ای هم که اون خباثت و سرکشی داشته باشه کلمه شیطان برش اطلاق میشود. هر روح شریر و پست و دور از حق هم بهش میگن شیطان. پس واژه شیطان یک واژه عامی است، مصادیقش مصادیق گسترده است، خباثت و پستی و سرکشی و موذی بودن و دور از حق بودن، چه در انسان، چه در جن و چه در هر جنبنده دیگری، و چه هر روح شریر و پستی کلمه شیطان اطلاق می شود. سوال این است که ما الفرق بین ابلیس و بین شیطان؟ تفاوتش این است که ابلیس اسم خاص است و شیطان اسم جنس و اسم عام است. این تفاوتی است که بین ابلیس و بین شیطان هست. لذا عرض کردم شیطان اسم جنس و عام هر موجود سرکشی را، ابلیس اسم خاص و علم برای یک موجود خاص و فرد خاص. ابلیس اینطور نیست که واژه‌اش مثل واژه شیطان عام باشه همه جا ما بتونیم اطلاق کنیم. ابلیس الا ابلیس موجود خاصی بوده، الا ابلیس، نه هر موجود سرکشی را میگن ابلیس. فسجد الملائکه کلهم الا ابلیس، ابلیس یه موجود مشخص معین به عنوان اسم خاص بوده، برخلاف شیطان که البته همین ویژگی های شیطان را دارد، استکبار در او هست، موذی بودن درش هست، اما اسم خاصه و اسم عام نیست. من الان مواردی را که کلمه شیطان در قرآن به کار رفته که مصادیق متعددی داره، این را هم منظر مبارک دوستان عرض می کنم. یکی از مواردی که شیطان درش به کار رفته، عرض شد خدمت شما به این که افریتون من الجن، یعنی از طایفه جن. حالا شاید مقصود از افریت هم همون اسم ابلیس باشه، اسم دیگرش باشه. در قرآن این تعبیر به کار رفته، اینما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء، سوره مائده آیه 91. شیطان میخواهد بین شما دشمنی و بغض و کینه ایجاد کند. مقصود از شیطان یعنی همون موجود موذی و سرکش، موجودی که ایجاد دو دستگی میکند. شیطان اینجا به معنای موذی که از راه راست دور هست، این یه معنا. عرض شد خدمتون، اراده ای هم که در اینجا به کار رفته، اینما یرید و شیطان در قالب فعل مضارع آمده و دوستان فاضل من توجه دارن فعل مضارع عرض شد خدمتون دلالت بر استمرار دارد، یعنی کار همیشگی شیطان این است که انیوق بینکم العداوه والبغضاء. در قرآن عرض شد خدمت شما به این که در تعبیری میبینیم کلمه شیطان عرض شد خدمت شما به معنای این نکته آمده، یعنی هر مفسدی باز کلمه شیطان درش به کار رفته. و کدالی که جعلنا لکل نبیین ادوون شیاطین الانس و جن، همون گستردگی معنای شیطان را می رساند. یعنی هر پیامبری دشمنی دارد که اون دشمن شیاطین انس و جن هستند. تو انس وجود دارند، تو جن وجود دارند. گاهی کلمه شیطان به معنای میکروب آمده، میکروب. در روایتی از امیر مؤمنان علی علیه السلام در اصول کافی جلد 6 کتاب اطعمه و اشربه این تعبیر به کار رفته، لا تشرب الماء، آب نخورید، من ثلمت الاناء ولا من عربته. ثلمه یعنی از اون جای شکسته ظرف، عروه یعنی از دستگیره ظرف که معمولا دست افراد مختلف به اون دستگیری میرسد. مثلا کوزه است، شما کاری کنید که این کوزه را به سمت همون دستگیرش بگیرید که آب رو دستگیره مثلا اصابت کنه و بعد شما بخورید. لا تشرب الماء من سلمت الانا ولا من عروته. سلمه به معنای شکسته شدن. اذا مات العالم سلمه فی الاسلام، یعنی یه شکستی در اسلام به وجود میاد. سلمه همون جای شکسته نیست. ارشد فئن الشیطان، شاهد ارزم اینجاست، تا اینجا که شیطان نبود. فئن الشیطان یقعد علی العروه و الثلمه، زیرا کار شیطان این است. مقصود از شیطان یعنی همون میکروب، همون موجودی که موجب بیماری انسان میشود. می نشیند، هم رو دستگیره قرار می گیرد و هم اون جایی که شکسته شده ظرف اونجا قرار می گیرد و لذا از اونجا آب نخورید. آدرس هم که عرض کردم. عرض شد خدمت شما این راجب این که شیطان اساساً یعنی چی، چند معنا دارد. گفتیم معنای کلیش هر موجود موذیست، منتها مصادیقش مختلف و متفاوت هم. تو انس پیدا میشه، تو جن پیدا میشه، تو میکرو پیدا میشه و امثال است. مهمترین سوالی که ممکنه خیلی ها از شما پرسیده باشن تو ایام تبلیغ که ما یادمونم رفت بگیم که تبلیغ دوستان انشالله قبول باشه، عزاداری های دوستان قبول باشه، یکی از سوالات جدی این است که شیطانی که منشه این همه مفسده هست، آدم رو گمراه میکنه، حتی پدر بزرگ ما را حضرت آدم علی نبینا و آلهی و علیه السلام به اون روز رسون، خب چرا خدای متعال یه موجود موذی را بیافریند؟ دو سه تا پاسخ دارد که من این دو سه تا پاسخ رو محضر دوستانمون عرض میکنم. اولین سوال، اولین پاسخ این است که اولا شیطان الان شیطان است و موذی است، وگرنه روز اول این شیطان در قالب ابلیس و امثال ذلک این بفرمودا یک عابد بود، یک زاهد بود، اهل عبادت بود، این شکلی نبود. از اولا نکته دومی که وجود دارد این است که میگن اساسا پیشرفت بشریت، پیشرفت انسانها در زمانی است که موانعی سر راه آنها باشد و اینها بتوانند هم مانع را خوب بشناسند و از مانع عبور کنند. یعنی آدم ها توی به اصطلاح مشکلات رشد می کنند، تو شرایط عادی آدم ها رشد نمی کنند. شما ملاحظه می فرمایید آدمی که اهل درس و بحث و زحمت و مطالعه و بیخوابی و امثال ذلک، اون ثمره و میوه شیرینش که عبارت از به اصطلاح مراتب عالی علم و کمال است میچیند، آدم تو شرایط عادی به جایی نمیرسد. پس نکته دوم این است که ولو به ظاهر شیطان دشمن است، شیطان موجودی مکار و فریبگر و امثال ذلک است، ولی همین موجود مشکل، موجود مشکل دار وسیله پیشرفت و تکامل انسانه و اساساً تکامل در همین برخوردها و تصادمها و تضادها به وجود میاد. تا انسان در برابر دشمن، یک کسی دیروز از من یه سوالی میکرد، ایرانی نبود، اهل ایران نبود، من یه جوابی دادم که این جواب جواب درستی به نظرم رسید. گفت آقا من یه سوال دارم، تو ایران اسلامی شما چطور شده که تو عرصه موشکی اون شکلی پیشرفت کرده، تو عرصه دفاع اون شکلی پیشرفت کرده، ردیف کرد، ولی مثلا تو مسائل اقتصادی نه، تو مسائل فرهنگی ما هر روز مشکل داریم، خیابونها و امثال ذلک. ما چند سال قبل آمدیم، امسال هم آمدیم، متدین بود، مؤمن بود. من اونجا یه جواب دادم، جواب دادم که ما 8 سال صحنه جنگ، رزمندگان ما، نیروهای مسلح ما در مقابل یه دشمن قرار گرفتن، لذا فکرشون، توانمندیشون، استعدادهاشون، نیازمندیهاشون، اینها بهشون گوش زد شد که بالاخره شما دشمن دارید و در مقابل دشمن باید بیستید و وجب به وجب از این خاک باید دفاع کنید. لذا به فکر افتادن که موشک بسازیم، به فکر افتادن سلاح پیشرفته بسازیم، طراحی های مختلفی کردن، چون به صورت ملموس و محسوس خودشونو در مقابل یه دشمن لمس کردن و احساس کردن. ولی گفتم تو جریان جنگ فرهنگی، گرچه اینجا هم جنگه، اونجا دشمن لب مرزهای ما بود، الان دشمن اومده تو خونه، ماهواره و امثال ذلک، ولی هنوز برای مردم ما محسوس نیست، نه برای مسئولین ما الحمدلله، نه برای مردم ما، که اینم دشمنه، چون ملموس نیست، لذا راهکار جدی در مقابل با اینها طراحی نمی کنن. اینی که من عرض کردم علتی این که شیطان آفریده شده، اصلا وجود دشمن زمین ساز رشد و تکامل انسان هاست. هرچی آدم در مقابل دشمن قرار بگیره، خودشو بهتر آماده میکنه، تجهیز میکنه و مقابله میکنه، ولی موقعی که دشمنی را احساس نکنه، پس خود دشمن زمینه رشد و تکامل انسان هست. اینم پاسخ دوم. سوال سومی که مطرح میشود این است که این شیطان، فأزلهما الشیطان، نحوه ازلال شیطان چه شکلی بوده؟ آیا وسوسه بوده، شکل دیگری بوده؟ آیاتی در قرآن هست که البته امروز کل بحث من تقدیم نمی کنم، فقط به بررسی آیاتی که نحوه برخورد شیطان را با آدم و حوا بیان می کند در قالب تعبیرات مختلف، اول اینا را بخونیم و بعد بیایم سراغ نحوه ازلال. هر شبت محضر مبارک دوستان این است که غیر از این تعبیری که در اینجا به کار رفته که می فرماید فأزلهما الشیطان، ازلال کرد، زمینه لغزش فراهم کرد برای آدم و حوا، در یه جای دیگری می فرماید فوسوس لهما الشیطان، یعنی شیطان در مقام وسوسه برآمد. و اساساً وسوسه اون خیالی است که در صورت نجوا، به صورت نجوا در دل و جان انسان به وجود میاد. آدمای وسواسی هم این شکلی هم دیگه، هر لحظه میگن نه این نجسه، اون نمیدونم چه است، اون چه است، دیگه زندگی را برای کسی نمیگذارن. فوسوس لهم الشیطان، پس معلومه یه شکل از اضلال اون حالت نجوایی است که در دل و جان آدم و حوا افکند که نه آقا طوری نیست، حالا این شجره ممنوعه را هم بخورید مسئله نیست. در بعضی از تعابیر فدلاهما دارد، فدلاهما یعنی فریب داد، راهنمایی کرد، عرض شود خدمت شما به این که اینها را با این راهنمایی و فریب به اصطلاح اضلال کرد و اینها را دچار مشکل کرد. اینم شکل دیگری. شکل سومی که باز در قرآن بیان شده و قاسمهما، قاسمهما پس اذلهما، وسوس لهما الشیطان، دلاهما، قاسمهما. اینا تعبیراتی است که در قرآن، قاسمهما یعنی رسما سوگند یاد کرد، سوگند یاد کرد، قاسمهما سوگند یاد کرد که من اینی لکما لمن الناصحین، سوگند یاد کرد که من جز خیرخواهی کار دیگه ندارم. پس قالب اضلال وسوسه، قالب اضلال فریب، قالب اضلال سوگند یاد کردن و در چهره یک به اصطلاح نصیحت کننده و انسانی، یا لا تعبیر انسان میکنم مسامحه است، در قالب یک موجود خیرخواه برای آدم و حوا ظاهر شد. پس اجمالاً این نوع تعبیراتی است که در قرآن مطرح شده. انشاءالله در جلسه بعد به شرط حیات خدمت دوستان عرض می‌کنیم که بالاخره چه شکلی بوده، آیا رو در رو بوده، وسوسه بوده. از بعضی از تعبیرات در میاد که رو در رو هم بوده، چون تعبیری که قبلا هم اشاره کردیم، هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، یعنی رسما رو در روی آدم و حوا قرار گرفت، یا آدم گفت آیا راهنمایی کنم شما را به درخت مندگار و جاودانی که ملکی که از بین نمی رود، کهنه نمی شود و امثال ذلک. انشاءالله تا چهارشنبه آینده و شنبه هم انشاءالله همون بحث فقه رو در محضر دوستان ادامه میدیم. انشاءالله موفق و معید باشید.